شما ببینید این آیه‌ای که همتون شنیدید، لا اکراه فی الدین، یعنی چی این آیه؟ یعنی دین کراهت پذیر نیست. دقت کنید چی عرض میکنم. خب الان بعضیا مثلا میخوای بهش بگی نماز بخون، میگه لا اکراه فی الدین. بابا تو مسلمونی، نماز که واجبه، این لا اکراه الدین ربطی به این نداره. حجاب داشته باش، میگه لا اکراه فی الدین. خمس بده، میگه لا اکراه فی الدین. نه، این مال اینجا نیست. لا اکراه فی الدین مال فروع دین نیست، مال پذیرش اصل دینه. میگه شما اگر یه اعتقادی رو میخوای بپذیری نیاز به اکراه نداره. انقدر روشنه. شما الان به زور به یه کسی بگید الان شبه، زور نمیخواد، معلوم شبه، بیاد نگاه کنه ببینه هوا تاریک. به زور به یه کسی بگید ما زیر پامون جاذبه است، زور نمیخواد، معلومه جاذبه است. اگه جاذبه نبود که ما رو هوا بودیم. لا اکراه فی الدین یعنی دین نیاز به اکراه نداره، دین استدلالیه، دین عقلیه. قد تبین الرشد من الغی، هم رشد معلومه هم غی معلومه، هم هدایت معلومه هم زلالت معلومه. یه خورده کسی فکر کنه میفهمه که این بت نمیتونه خدا باشه. یه خورده کسی فکر کنه تشخیص میده این عالم خالق داره. چون ما که بشریم عقل داریم، علم داریم، زنده ایم، مگه میشه خالق ما زنده نباشه، عالم نباشه؟ لا اکراه فی الدین معناش اینه. من یه مثالی بزنم، شما ببینید یه جوانی فرض کنید دیپلم میگیره، میگه نمیخوام برم دانشگاه. خب نره، اشکال نداره، خودش میدونه. گرچه دانشگاه به نفعشه، گرچه اگه مدرک بگیره بهتر شغل گیرش میاد، گرچه اگه بعدن اومد گفت من میخوام پرستار بشم، معلم بشم، پزشک بشم، میگن تو که نرفتی دانشگاه. وقتی نمیره با اون مدرک دیپلم خیلی شغلا رو بهش نمیدن، ولی اجبار نیست، اختیار با خودشه، میخواد بره میخواد نره. اما میاد دانشگاه، کنکور قبول میشه، ثبت نام میکنه، قبول میکنه. وقتی قبول کرد دیگه بهش میگن آقا شنبه 8 صبح باید سر کلاس باشی. نمیشه بگه نمیام، باید بیایی چون تو پذیرفتی. باید برای هر واحدی کلاس بیایی، باید امتحان بدی، باید مشروط نشی، باید پایان نامه بنویسی. دیگه اصل اومدن به دانشگاه اکراه نداشت، اما الان که اومدی قوانینش اکراه داره، باید بپذیری. یه وقت یه کسی میگه آقا اصلا من نمیخوام دین داشته باشم، لا اکراه فی الدین، نمیخوام اصلا، من به هیچ چی نمیخوام اعتقاد داشته باشم. گرچه ضرر میکنه، گرچه سقوط میکنه، گرچه عاقبت خودش رو به شر میکنه، ولی خب نیامده. اما یه وقت نمیاد میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. میگه من مسلمانم. خب دیگه نمیتونه بگه بس من سر کلاس نماز نمیام، سر کلاس روزه نمیام، سر کلاس حجاب نمیام، سر کلاس خمس نمیام. پذیرش اصل با عقل، با فکر، با اندیشه است، با تحقیقه. اما فروع حتی اگر سرم در نیاری باید انجام بدی. من سر در نمیارم، چرا باید تو لیسانس یا کارشناسی 132 تا واحد بخونم؟ نمیدونم چرا، اصلا نمیدونم چرا این درس رو گذاشتن تو درسای من. شما این رشته رو قبول شدی، باید این درس رو بگذرونی. من سر در نمیارم چرا این حیوان نجسه؟ قرار نیست شما سر در بیاری. مگه شما پیش پزشک میری به شما دارو میده ازش میپرسی این کجای کتابای پزشکی نوشته؟ قبولش داری؟ این پزشک متخصصه، 10 سال درس خوانده، یه نسخه به شما میدی، تشکرم میکنی، میای بیرون داروخونه میگیری، دقیقم رعایت میکنی. یه مریضم تا حالا نشده به دکتر بگه آقای دکتر این دارویی که برای من نوشتی کتابشو بیار من ببینم تو کدوم کتاب نوشته. میگه به شما ارتباطی نداره، من تخصصمه. 70 سال یه مرجع تقلید تو کتاب و آیه و حدیث و قرآن و اینها گشته، میگه آقا مثلا سگ نجسه، آقا جلو ما رو گرفته، کی گفته؟ آقا کجای قرآن نوشته؟ حالا اولا که قرار نیست همه چیز تو قرآن نوشته بشه، این 17 رکعت نمازم تو قرآن ننوشته. ما قرآن کجاش نوشته نماز 17 رکعته؟ قرآن نوشته بخونید نماز 17 رکعت، شو پیغمبر فرموده. کجای قرآن نوشته؟ اینجای قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. خدا، پیغمبر، امام، امام فرموده، پیغمبر فرموده، خدا فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر میگه بگید چشم. ما بیشتر احکام دینمون رو از حدیث داریم، قرارشه هر کی هر چی بگیم بگه کجای قرآنه؟ که خب پس باید حدیث رو تعطیلش کنیم. 17 رکعت نماز مال حدیثه، 7 دور طواف مال حدیثه، حد زکات مال حدیثه، اینطور سنگ بزنیم به خانه شیطان، به جمرات مال، نه همه تو حدیثه. اصلا من کاری به قرآن و حدیثش هم ندارم. آقا شما من اول بگو مقلدی یا مجتهدی؟ شما متخصصی؟ اول میای مطب به دکتر معلوم کن خودت پزشکی یا بیماری، مقلدی یا متخصصی یا مجتهدی؟ اگه مقلدی، بسم الله الرحمن الرحیم، این رساله نجاسات رو نوشته، 1 2 3 4، چرا مرجع تقلید ننوشته پلنگ نجسه؟ چرا ننوشته شیر نجسه؟ چه انادی با این حیوان داشته؟ آقا حدیث دیده، در حدیث آمده، نوشته، فتوا بر اساس حدیث داده. میگه کجای قرآن اومده حجابه؟ آقا شما مجتهد یا مقلدی؟ حجاب فتوای همه علماست، گرچه تو قرآن هم هست، یدنین علیهن من جلابی بهن، ولی قرار نیست مقلد دلایل فتاوی رو تک تکش رو از مجتهد بخواد، چون کار او نیست، تخصص او نیست. شما عزیزان میدونید تو حوزه علمیه گاهی 2 سال روی مسئله درس خارج و بحث و که به نتیجه برسد که این آیه چی میخواد بگه، آیه رو بررسی میکند، حدیث رو بررسی میکند، یه فتوایی تو رساله میده، بندم مقلدم اینو عمل میکنه. این لا اکراه فی الدین مال اینجا نیست، مال عمل به رساله نیست. بله توحید لا اکراهه، نبوت لا اکراهه، نمیشه به زور به کسی بگی خدا رو قبول کن، باید اثبات کنی براش، استدلال کنی براش. لذا این آیهی که داریم بحث میکنیم، آیه 272 سوره بقره، موضوعش همینه. یه بار دیگه عرض میکنم، عده‌ای از مسلمونا کفار و غیر مسلمونا رو تحت فشار قرار میدادن. یعنی چی؟ یعنی به اینها کمک مالی نمی کردن، می گفتن به اینها پول ندیم، کمک نکنیم، از شدت فقر مجبورشن بیان اسلام رو بپذیرن. این آیه میگه این کارو نکنید، شما فقیر رو به خاطر فقرش کمک کنید، نه به خاطر اعتقاداتش. چه کار داری نماز میخونه یا نمیخونه، چه کار داری مسلمانه یا نیست؟ مکرر ائمه ما به غیر مسلمان ها کمک کرد. مگه امیرالمومنین در خانه فقرا که نان میبرد تو کوفه سوال میکرد کی مسلمانه کی مسیحیه؟ لیس علیک هداهم، پیغمبر هدایت زوری نیست، ولکن الله یهدی من یشا. البته آقایان ما تو بحث جوانان و نماز جوانان و اعتقاداتشون اینو باید دقت کنیم، جوان باید بپذیره، قانع بشه. اگر قانع شد روی خدا، پیامبر، دین، چرا امروز شبکه‌های ماهواره‌ای، فضاهای مجازی که خیلی هم در اختیار مردم دارن شبهه علیه دین میکنن؟ شما میدونید که یکی از رسالت‌های اینا اینه که جوانا رو از دین جدا کنن. لذا یه روز رو فلان داستان امیرالمومنین، یه روز تو کربلا، یه روز نمیدونم، میگردن دیگه، میگردن یه چیزی پیدا کنن، اونی هم که شبهه میکنه بلده، یه جوری شبهه میکنه که ذهن جوان رو به هم بریزه. امروز یکی از مشکلات جامعه جوان ما اینه که مباحث اعتقادی در بینشون کمه. یعنی ما اومدیم رو نماز، اما یه قدم باید بریم قبل از نماز. این اگر خدا رو پذیرفت، لطف خدا رو دید، عنایت خدا رو دید، وقت نماز براش راحت میشه. خدا خودش تو قرآن میگه، میگه اول ریشه رو درست کنید. این رسالت آموزش و پرورشه، رسالت دبیران بینش دینی و معارف دانشگاهه، رسالت حوزه ها و روحانیونه، رسالت متصدیان امور دینه. قرآن میگه مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت. شما باید ریشه درخت رو درست کنید، او وقت فرع و حافظ سما دیگه میوهش درست میشه، شاخهاش درست میشه. شاخهی که خرابه چون ریشه خرابه. اصلها ثابت و فرع و حافظ سما تؤتی و کلها کلهینن به اذن ربها. خب این آیه بود که از سوره بقره معنا کردیم. خلاصش این بود که هدایت جبری نیست، هدایت اختیاریه، انسان باید بپذیره، و الا همه 124 هزار پیغمبر هم جمع بشن نمیتونن کسی رو مجبور به ایمان بکنن. این آیه هم که میگه یهدی من یشا و یزل من یشا، دقت کنید، این نمیگه هدایت و گمراهی جبریه. نه، مثل اینکه شما به دو تا دانش آموز دو تا برگه بدی و دو تا خودکار بگی خودتون بنویسید. یهدی من یشا و یزل من یشا، من اسباب نوشتن رو به شما دادم، هم قلم دادم هم کاغذ، خودتون بنویسید تو امتحان. یهدی من یشا و یضل من یشا یعنی خدا اسباب هدایت و اسباب ضلالت رو داده. هم عقل هست هم شیطان، هم پیغمبر هست هم شیطان، هم عقل هست هم نفس. یعنی بشر اینطوره، بشر اینطوره، هم رسول باطنی داره عقل، هم رسول خارجی داره رسول خدا، هم عرض میکنم که هوای نفس هست، هم شیطان هست، هم وجدان هست، هم انبیا هستن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن. زور کی به شربه و آدم چقدر فکر کنه. لذا هدایت و ایمان اعتقاد جبری نیست. این معنای این آیه است و آیه لا اکراه فی الدین. خدایا همه ما رو، جوانهای ما رو از شبهات و فتنه های آخر الزمان حفظ کن، و اعتقادات همه عزیزان ما رو، باورهاشون و اعمالشون رو به نحو احسن خودت تصحیح بفرما. یه سلامی خدمت پیامبر عرض کنیم دیگه، ایام میلاد مصیبت نخوانیم و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از یاران و شهدای در رکابش قرار بده، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، مشکلات جهان اسلام، مشکلات کشور ما به ویژه مشکلات اقتصادی مرتفع بگردان، بیمارانمون مخصوصا بیماران بستری بدحال لباس عافیت بپوشان، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، اموات گذشتگان شهدا امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا جوانان ما رو مؤمن و متدین و اهل نماز قرار بده، و عجل اللهم فی فرج
الف صلی الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيا
سيدي أدبه الله فرب الله الله الله، الله بشرا يخطوك قرآن المجيد طه يا حبيبي.
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله. من زكى الطيب فخيام كل جود طه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو شنیدید در برنامه بر بال سخن با موضوع هدایتگری پیامبر صلی الله علیه و آله، که انشالله این سخنرانی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز ساعت 13:01 بعد از ظهر این برنامه مجدداً از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد. همچنان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. برنامه روایت کتاب رو برای این فرصت آماده پخش داریم که خواهش میکنم شنونده اون باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه و راه گم کرده روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودش رو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیات باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید. حاج کریم به پاهای زخمی و تاول زده عمران مرهم مالید و اونا رو بست. بعد با عمران حرف زد و فهمید که اون خدا باوره، اما به دین و آیینی معتقد نیست و فقط به دنبال پیدا کردن چشمه آب حیاته. حاج کریم پینه‌دوز از اعتقادش به خدا و ولایت امام رضا گفت تا شاید عمران به راه بیاد، اما اون همچنان اصرار داشت که میخواد به شمال بره و چشمه آب حیاتو پیدا کنه. حاج کریم به عمران گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه، اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. روز بعد حاج کریم عمران رو به کاروان سرای برد و کاروانی رو که راهی شمال بود به اون نشون داد. بعد هم خودش و دخترش راهله به سمت خراسان راه افتادن. حاج کریم و دخترش راهله در مسیر خراسان بودن که عمران سوار بر اسب برگشت و با اونا هم سفر شد. تو مسیر حاج کریم سعی می کرد با عمران صحبت و اونو به راه درست هدایت کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و عمران و راهله بعد از شنیدن حرفای پیرمردی در مسیر دوباره به سمت خراسان راه افتادند. عمران که تحت تأثیر حرفای پیرمرد و حاج کریم پینه‌دوز قرار گرفته بود، از حاج کریم خواست از امام رضا علیه السلام بیشتر بگه. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 13. نیمروز بود. حاج کریم و عمران در مسیر خراسان پیش می رفتن. با کمی فاصله راهله دختر حاج کریم سوار بر اسب به روبرو خیره شده بود. کمی که گذشت حاج کریم با پشت دست عرق پیشونیشو پاک کرد و گفت
اراده و خواست خداوند این گونه است که عالمی که ما در آن زندگی می کنیم با اسباب عادی و به خواست و اختیار افراد بشر به سوی هدایت پیش برود. خداوند از طریق ائمه راه و چاه را به ما نشان داده است و اکنون خلایق خود برای خیش تصمیم میگن. اگر خداوند اراده میکرد تمام خلایق و امر او هدایت میشدند، اما خداوند اراده کرده است که همه را به صورت اختیاری هدایت کنند و نخواسته از راه اجبار و با روش های غیر عادی هدایت را پیش ببرند.
عمران همراه حاج کریم پیش میرفت و در سکوت و حرفای اون گوش میداد.
امام ما حضرت علی ابن موسی رضا نیز مطیع خواست خداوند است. معصوم کاری جز رضای خدا و اراده او نمی کند. معصوم در اراده خدا حل شده است. شاید به گفته تو بسیاری از انسانهای عالم از وجود ایشان غافل باشند، اما امام از وجود هیچ کس غافل نیست.
عمران به مشکی که روی دوشش بود اشاره کرد و گفت:
پیرمرد گفت این مشک را در کنار علی ابن موسی رضا دیده است. واقعا همین مشک بوده؟ ببینم حاج کریم پینه دوست.
بله.
یعنی چه حکمتی در این ماجرا نهفته است؟ چه شد که علی ابن موسی رضا در برهوت بی سر انجام را دید و دلش برایم سوخت و راه خانه تو را نشانم داد، و چه شد که این مشک را به من سپرد؟
حاج کریم ایستاد، بعد سر چرخوند و به دور دست نگاه کرد. خونه هایی از دور پیدا بود. حاج کریم رو به عمران کرد و گفت:
اگر مقام و منزلت علی ابن موسی رضا را بشناسی، از جود و کرم و بخشش و عنایت و اجازش مبهوت نخواهی شد. بخشش در این خانواده رسمی ماندگار است. امیرالمومنین علی در نماز انگشتر عقیق خود را از انگشت بیرون آورد و به بینوا بخشید. فاطمه زهرا دختر رسول خدا گردنبند طلای خیش را به فقیری که پشت در ایستاده بود داد تا کسی نومید از در خانه‌اش نرود.
چقدر خوب.
به گمانم این مشک که در دستان توست بیش از این که ظرفی پر آب باشد برای نوشیدن، پیغامیست برای شنیدن.
عمران ایستاد و گفت:
پیغام؟
حاج کریم خواست حرفی بزنه که از دور مردی با پشته هیزم به اونا نزدیک شد. اون همینطور که پیش می اومد با صدای بلند گفت:
آهای، آیا آبی دارید تا خشکی لبهای مردی تشنه را تر کند؟
مرد لباس کهنه‌ای پوشیده بود و پاش می لنگید. با دیدن اون حاج کریم سلام کرد. مرد رو زمین نشست و به هیزماش تکیه داد و نفس زنان پرسید:
آیا آبی همراهتان هست؟
عمران رو به مرد کرد و گفت:
نام این روستا که نزدیک هست چیست؟
آب، اول آب بدهید تا زبانم زنده شود.
حاج کریم با سر به عمران اشاره کرد. عمران مشکو به سمت مرد غریبه گرفت و گفت:
اگر زبانت زنده نیست پس اینها که گفتی چه بود؟
مرد مشکو گرفت و با ولع آب خورد و گفت:
چه آب شیرین و گوارایی.
مرد غریبه مشکو به عمران برگرد. اون بعد به حاج کریم و دخترش راهله نگاه کرد و گفت:
نمی‌شناسمتان، غریبید، از کجا میایید؟
از سلامان میاییم.
سلامان؟
مرد بلند شد و پشته یه هیزم رو دوشش گذاشت و پرسید:
به کجا می روی؟
به خراسان.
به دیدار علی ابن موسی رضا؟
آری، به دیدار ایشان می رویم.
مرد غریبه به سمت روستا راه افتاد. حاج کریم افسار اسب و کشید و دنبال مرد راه افتاد. عمران رو به حاج کریم کرد و آروم گفت:
بهتر از کمی صبر کنی، من دوست ندارم دنبال این مرد برویم.
حاج کریم با تعجب به عمران خیره شد، بعد رو به مرد غریبه کرد و پرسید:
آیا در روستای شما کسی هست که بخواهد اسبی بفروشد؟
مرد همینطور که پیش می رفت گفت:
روزی نیست که از این راه بگذرم و زائری نبینم که به خراسان می رود برای دیدار با علی ابن موسی رضا. گفتی اسب؟
عمران به حاج کریم پینه دوز نزدیک شد و آروم گفت:
نمیدانم چرا از این غریبه خوشم نمیآید.
به دلت بد نیاور جوان، شاید اسبی برای ما پیدا کرد.
مرد که انگار متوجه پچ‌پچ‌های حاج کریم و عمران شده بود ایستاد و پرسید:
چه میگویی؟
درباره اسب سخن میگفتیم.
مرد غریبه دوباره راه افتاد. اون همینطور که پیش میرفت با حاج کریم حرف میزد:
تو پیرمردی و سالهای زیادی از عمرت گذشته است. مدت هاست پرسشی فکر و ذهنم را مشغول کرده است، پرسشی که از زائران بسیاری پرسیدم و پاسخی نشنیدم که قانع شوم. اگر تو به پرسشم پاسخی دهی، من نیز در روستای من اسبی جوان به بهای ارزان برایت پیدا میکنم. آه چطور است؟
وقتی پرسشت را فاش نکرده و در دل نهان کرده ای من چه بگویم؟ من اهل معما نیستم.
به من بگو چه دلیل قانع کننده‌ای وجود دارد که این همه آدم در تمام روزهای سال از تابستان و داغی آفتاب گرفته تا زمستان و سوز و سرما برای دیدار کسی این همه سختی راه راه به جان و تن می‌خرند و فرسخ‌ها راه می‌روند تا علی ابن موسی رضا را ببینند؟ ها این کارشان با عقل جور در نمی‌آید.
تو به من بگو چرا میزان هر چرا که در این عالم حادث می‌شود عقل خودت قرار داده‌ای؟
پس میزان چیست؟ عقل شما؟
اگر میزان را عقل خودمان قرار دهیم آن وقت مجبوریم تمام عظمت جهان را در حدود عقل‌های کوچکمان محدود کنیم و هر چرا در محدوده عقلمان نگنجید باطل و مردود بدانیم. آیا حالی را که چند لحظه پیش بر تو چیره شده بود به یاد داری؟
کدام حال؟
همان که تشنه بودی و نزد ما آمدی. یادت نیست چگونه برای نوشیدن آب لحظه شماری می‌کردی؟ حتی سلام کردیم و جواب یادت رفت. با دیدن مشک آب سر از پا نشناختی و برقی در نگاهت افتاد و بیدرنگ مشک را به دهان بردی و تا رفع آتش نوشیدی، به گونه ای که گویا در جهان فقط توی و این مشک.
چه میخوای بگوی مرد؟
پرسش تو مانند پرسش کسی است که نمیداند چرا تشنه برای رسیدن به آب به خودش زحمت میدهد. مسئله علی ابن موسی رضا مسئله آب است و تشنگان این آب نیز همان شیعیانی هستند که در نظر تو در تمام روزهای سال از تابستان و داغی آفتاب گرفته تا زمستان و سوز سرما به دیدار ایشان میروند.
حاج کریم و همراهانش و مرد غریبه اول جاده باریک روستا رسیده بودند. خونه های روستایی کنار هم ساخته شده و بیشترشون مخروبه بود. عمران با تعجب به خونه ها نگاه کرد و پرسید:
اینجا کسی هم زندگی میکند؟
مرد غریبه به عمران نگاه کرد و با خنده گفت:
نه اینجا همه میمیرند.
مرد غریبه صدای خندش رو برای تمسخر عمران بلندتر کرد. عمران از رفتار مرد غریبه عصبانی شد. حاج کریم با اشاره اونو به آرامش دعوت کرد. مرد غریبه هیزوماشو به دیواری تکیه داد. بعد نفس بلندی کشید و با خنده گفت:
میگفتی پیرمرد؟
زیارت رسم ادب است و ادب خصلت آدمی، همان گونه که فرزندان در برابر پدر و مادر و برادر در مقابل برادر و همسایه در مقابل همسایه اظهار ادب میکند. در اظهار ادب چه کسی لایق تر از علی ابن موسی رضا که امام ما و منتخب خداوند است و اطاعت و اظهار ادب در مقابلش همچون نماز از واجبات است.
مرد غریبه سر تکون داد و خندید. عمران رو به حاج کریم کرد و پرسید:
چرا اینجا اینقدر ساکت و خلوت است؟ عجیب نیست؟
عمران اینو گفت و با خشم به مرد غریبه نگاه کرد. مرد با خنده گفت:
تو گویا از من خوشت نمی آید جوان.
عمران جوابی نداد. سر چرخوند و به خونه ها نگاه کرد. خونه هایی با تاخهای گنبدی شکل و دیوارهای کاهگلی و کوتاه و کوچه های باریک و خلوت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
عزیزان همراه رادیو معارف، روایت کتاب رو به اتفاق شنیدیم، ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق که انشالله پسندیده باشید. زمان تکرار این برنامه هم امروز 18 شهریور ماه ساعت 12:45 در بخش اول برنامه‌های رادیو معرف خواهد بود. برنامه‌های رادیو معرف رو پی می‌گیریم با پارسایان و بیان نکاتی از سیره و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.